اونجا یک جای بسیار
پایگاه مشترک
یک پایگاه وحدت میتونه باشه بهش، اینجوری باید نگاه کرد. و این اینو امام اومد متذکر شد به منطقه که باید پشتیبان مسلمان ها بشیم و وحدت میخواست امام از این روز قدس، یعنی روز قدس رو بذاره وحدت
ماه
مسلمان
مبارک
ها.
رمضان که همه به یک شکل روزه میگیریم و ماه خلوص و عبادته و دلها باید به هم نزدیک بشه، یک تلنگری در روزی در دقیقا جایی که ماه رمضان گل میکنه و یه خلوص بیشتر
بعد از شبهای قدر،
بعد از شبهای قدر در واقع همه به یک نزدیکی و وحدتی میرسن در اون مداقعی که با خودشون دارن و نیایش هایی که با پروردگارشون دارن. از طرف دیگر یادشون باشه که چون اتفاقی است، بزرگ پشت خط برنامه هستن از ورزشکاران قدیمی، رئیس یک فدراسیون قدیمی که خب نامشون رو شما میدونید، قطعا میدونید، بهشون قطعا اشراف دارید، به اتفاقاتی که رقم زدن در عرصه ورزش، قهرمان جهان بودن در یکی از آوردگاه های مهم دنیا یعنی المپیک، جایی که ایشون میتونستن حتی مدال طلا کسب بکنن، در قرعه ابتدایشون با نماینده رژیم اشغالگر قدس روبرو شدن و خب همه امیدها هم به سمت ایشون بود. تمرینای خیلی سختی رو پشت سر گذاشتن برای اون المپیک، من کاملا خاطرم هست، برای اینکه سر وزن باشن، برای اینکه حریفاشون رو تجزیه و تحلیل و آنالیز بکنن، سالهای سال زحمت کشیدن، ولی در همون گام اول مجبور بودن، نه که مجبور باشن، با خودشون در واقع صحبت کردن و با خودشون مداقه داشتن و در نهایت دیدن که آن چیزی که ایشون رو به این اجبار درست میکشونه اینه که باید رادمردی رو پیشه کرد و جوان مردی رو. جناب آقای آرش میر اسماعیلی، درود بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم خدمت شما و زنان عزیزم و جویان خوب برنامه و خدمت همه همیهنانم عرض ادب و احترام و صبح بخیر دارم. طاعات و عباداتتون مورد قبول درگاه عزیزت باشه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، پشت خطم منتظر شدید، من عذرخواهی میکنم ازتون، اما به هر حال بحثمون بحث جدیه و قطعا تمام بحثا رفت و برگشتش میتونه برای شنوندگانمون حتی تازگی هم داشته باشه. شاید این سوالو بارها کردیم، من خودم تو خیلی از برنامه‌ها که با حضرت عالی هم صحبت و هم داستان و هم گفتگو بودم وارد این خاطره و این اتفاق شدیم که چه شد که شما بعد از این همه تمرین، این همه تلاش، این همه سختی، دوری از خانواده، شرایط اردویی و دشواری‌هایی که ورزش ایران داشت، در آماده ترین شرایط روحی و روانیتون در ورزش و بدنیتون به این نتیجه رسیدید که مسابقه ندید؟
خدمتتون عرض کنم جناب آقای اکرامی عزیز و بزرگوار، خب طبیعتا من یه چند ثانیه رو خواهش میکنم که توی این موضوع متنی رو داشته باشن، صحبتی رو داشته باشن، بنابر اینی که شاید ما از روز اولی که چشم دنیا گشودیم، خب الگومون حضرت علی بوده، به نوعی یا علی گفتیم و به نوعی در ورزش‌های قهرمانی بچه شیعه هستیم و به حضرت علی اقتضا میکنیم. طبیعتا همه چیز نباید مدال فلزی قهرمانی و به نوعی فقط اون تلاش‌ها دیده بشه. خب جایی هم هستش که آرمان‌ها و ارزش‌های کشورت، خط قرمز کشورت، به نوعی جوانمردی، به نوعی شرایط دیگر رقم میخوره که طبیعتا شاید اون مدال فلزی رو به نوعی آدم فراموش بکنه و بالاتر از اون بخواد تصمیم بگیره که به نوعی ماندگاری اون دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های کشورت باشه. خب طبیعتاً چه برای من چه برای خیلی از قهرمان‌های دیگه این اتفاق افتاده. شما در کشورهای دیگه هم مشاهده میکنید به کشورشون، به خط قرمزهاشون، به آب و خاکشون وفادارن و به نوعی ما مدال های زیادی در کشورمون داریم در رشته های مختلف، اما واقعا کسانی که به دنبال منش پهلوانی، به دنبال دفاع از ارزش ها، به دنبال یک سری مسائلی بالاتر از مدال بودن، خب به نوعی شاید اسمشون ماندگارتر بوده. ما هم واقعا چند سالی هستش که اسممون با این عجین هست و الان هم ببینید که بعد از دوره قهرمانی ما دوباره وارد یه مسئله شدیم که الان دو ساله به خاطر دفاع از این ارزش ها 90,000 خانواده جدای ایران به نوعی تعلیق هستن. اما باید اینو قبول داشته باشیم که اگر ما از این ارزش‌ها دفاع نکنیم، از این خط قرمز دفاع نکنیم، از مسلمانی خودمون، برادری و وفای خودمون استفاده نکنیم به نفع اون مردم مظلوم، خب طبیعتاً شاید دنیا به ما احترام نمیذاره و به نوعی شاید تنها کشوری هستیم که روی این دفاع از ارزش‌ها پافشاری میکنیم، استقامت میکنیم، هرچند که شاید سیلی هم بخوریم، اما این سیلی به نفع نظاممون، این سیلی به نوعی شاید ماندگارترمون میکنه. من بعد از قهرمانین در این عرصه مدیریت هم 2 سال بسیار سختی رو پشت سر گذاشتم و به نوعی شرایط برای من خیلی سخت بوده، اما واقعا اینو دارم میگم که اگر از آب و خاک کشورم، اگر از ارزش‌های کشورم دفاع دارم میکنم، این همه سختی رو به نوعی به جان میتونم بخرم و به اون افتخار بکنم.
و البته امیدوارم که مسئولان کشور هم غیر از حالا برخی از مراسم و اتفاقات جاری بیشتر هوای ورزشکاران رو داشته باشن که دلگرمتر باشن، هرچند که حالا طبیعتا خیلی از
اونها اذیتمون نکنن و ما دلگرمیشون هم انشالله نخواستیم.
بله بله، حالا چی بگم بالا بخور نمیخوام خیلی وارد بحث انتقادی بشیم، ولی واقعیت هم اینه که غیر از این که حالا مثلا یه مراسمی باشه بیان و مثلا لوحی بدن و حالا شاید یک دو تا سکه بدن، باید به گونه دیگر دلداری داد. یه قهرمان ممکنه که چیزی رو در سبد اخلاص گذاشته باشه و در طبقه اخلاص و هبه کرده باشه به مردم فلسطین که بخش زیادی از وجودش بوده و بخش زیادی از زندگیش بوده و بعد از اون شاید دیگه چیز دیگری نداشته باشه و به هر حال باید به روحیه او پرداخت. زمینه که اگر ما قراره که سربازان خودمون رو مثل ورزشکاران، مثل دانشمندان، مثل ارتشیان و سپاهیان و بسیجیان، اینها رو سر حال و قبراق نگه داریم، طبیعتاً باید برخورد مناسبی هم نسبت به آنچه که عمل میکنند داشته باشیم. خب میدونم که رایزنی های زیادی کردید، میدونم که در مورد اتفاق اخیر هم تلاش های بسیاری کردید و به نظر میاد به یک وحدت و اجماعی هم در داخل رسیدیم برای اینکه انشالله مشکل پیش رو هم برطرف بشه. امیدواریم که این گونه باشه. اگر صحبتی هم در این زمینه داری در خدمتتون هستم.
حالا من خدمتتون عرض بکنم، خب شاید شما به نوعی قهرمان ها رو و عزیزان رو که خودتون هم ورزشکار هستید درک میکنید و خیلی از مسائل رو واقعا ما نمیتونیم در رسانه عمومی و به نوعی شاید در جمع این رو عنوان بکنیم و سعی میکنیم که خیشتنداری بکنیم توی مسائل، اما این رو من میتونم به جرأت قسم بخورم که در این مدت واقعا تنها بودم و به نوعی شاید توکل به خدا و به نوعی همین ابراز محبت های مردم بوده که واقعا تونسته منو سر پا نگه داره و واقعا هم یه بار خب تا بیمارستانم رفتم و به نوعی شاید در این سن آنژیو قلبی کردن، خب به نوعی همه تو میدونید که خیلی خطرناک هم هست، اما اینو افتخار میکنم که از کشورم دارم دفاع میکنم، اینو از صمیم قلبم میگم، اصول اعتقادی قلبیم هست. شاید تا الان آسیب هایی در داخل و بیرون خوردم، اما این باید الگو بشه برای همه جوانان کشورمون که روزی خیلی از جوانهای ما به خاطر اینی که یه وجب از خاک کشورشون دست بیگانه نیفتن جون خودشون رو دارن. اگر ما داریم کار میکنیم وظیفمون هستش، و ما شرایط داخل ما هم باید به نوعی باشه که این وحدت رویه رو داشته باشه، اجماع بر این باشه که همه ما معتقد باشیم، نه فقط در گفتارمون، در کردارمون و اعمالمون باشیم. بله، ما جلسه ای رو خدمت دوستان و عزیزان چند روز گذشته داشتیم، وزارت ورزش، کمیته المپیک، یه چند روزی رو سر این موضوع واقعا مشاوره های حقوقی رو قرار بر این شد که در جلسه بعدی اجماع حقوقی رو برسیم. انشالله این وظیفه ماست که از حقانیت جودو و ورزش ما دفاع بکنیم و به نوعی از این ارزش های کشورمون کوتاه نیاییم.
و به هر حال آقای میرسمالی باید قبول بکنیم اگر اینجا رو ببازیم ممکنه جاهای دیگر هم ببازیم دیگه.
قطعاً وظیفه ماست که ما باید بریم دفاع بکنیم و 21 روز فرصت داریم که چند روز 6-7 روزش گذشته و روزهای سختی هستش، دوباره باید شرایط دادگاه رو مهیا بکنیم، شرایط این رو. اما ما با طرفی مقابل هستیم که پافشاری داره میکنه که این خط قرمز بشکنه و ما هم باید پافشاری بکنیم که از ارزش‌های کشورمون دفاع بکنیم.
قطعا همینطوره در رویه ورزشی شما چنین دیده شده. بله من مطمئنم که انشالله اگر اجماع درستی بشه، اجماع درست بازم میگم چون ما قبلا هم از این مشکلات داشتیم مرتفع شده، اگر این اجماع باشه میتونیم مشکل رو حل بکنیم. خیلی ممنونم از شما.
خیلی ممنونم آقای اکرامی، آرزوی سلامتی موفقیت دارم برای همه مردم عزیز ایران به خصوص شما، امیدوار هستم که روز خوبی رو داشته باشید.
درود بر شما، وقتتون بخیر.
خدا هم خدا از شما.
روز خود را باید مسلمان ها زنده نگه دارن.
40 سال پیش امام بزرگوار روز قدس رو برای دفاع از مسئله مهم فلسطین ابداع کرد. 40 سال میگذرد، روز قدس کهنه نشده است. سال در بیش از 100 کشور در روز قدس به یاد امام بزرگوار راهپیمایی شد. در حالی که سیاست‌های استکباری آمریکا و حواشی آمریکا، دنبال روان آمریکا، سعیشون این است که مسئله فلسطین را به دست فراموشی بسپرند. در یک چنین شرایطی عامل نفوذ امام بزرگوار ما موجب می شود که مسئله قدس در بیش از 100 کشور مطرح بشود. این نشانه جاذبه امام است که بعد از 30 سال از وفات امام همچنان وجود دارد.
با عرض سلام و ادب و احترام خدمت عوامل برنامه، امیدوارم نماز جماعتون قبول باشه. این روزا به تمام مسلمانان جهان تبریک میگم. میخواستم بگم ما مسلمانان همیشه پشت مردم مظلوم فلسطین هستیم و مشت محکم توی دهن صهیونیست میزنیم. مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر صهیونیست. با تشکر از برنامه خوب شما، من مجید بدهی هستم از استان مازندران، سرستان بشهر و این خدا نگهدارتون.
با سلام و درود از شرق گیلان ورزشکاران منتخب تیم های همگی اعلام حمایت از مردم مظلوم فلسطین و نابودی رژیم اشغالگر قدس را خواهانیم. از عزت منان فلسطین میلزمد، اسرائیل میلزد. الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر.
به نام خدا. سلام، درود بر رادیو ورزش. ای قدس، بود مهر تو اندر رگ و پوست، مهر تو بود عزیز و عشق تو نکوست. تنها نه به روز قدس بل در همه عمر، ای قدس تو را همیشگی دارم دوست. در سینه من قرار داری، ای قدس یک جلوه آشکار داری، ای قدس تنها نمنم به جلده تو عاشق، عاشق چو من هزار داری، ای گوت. روایتی از حقیر محسی میرابی، جاجرم، خراسان شمالی.
با عرض سلام گرامی می‌داریم روز قدس رو و واقعا آخرین جمعه ماه مبارک رمضان که هر سال به عنوان روز قدس تعیین شده و اون رو حیات اسلام هم نامیدن، روز همبستگی و وحدت و اتحاد مسلمانانه که نشون میدن اگر یک دست باشند میتونن پیروز باشند و از حق خودشون دفاع کنند. همونطوری که مردم ایران زمان پیروزی انقلاب بدون سلاح و مهمات فقط با وحدت و همبستگی و همدلی تونستن پیروز بشن، این اتفاق میفته. و در عرصه‌های ورزشی هم ما دیدیم که ورزشکاران ما صرفا مقام براشون مهم نبوده، ولی بارها مقام رو از دست دادن تا بتونن اسلام رو حفظ کنن. با تشکر، خدا نگهدار.
سپاسگزارم از همراهیتون. درود بر شما. جناب آقای رجبی معمار در برنامه حاضر هستن، همچنان بحث رو ادامه میدیم با ایشون. صحبت شد از تاریخچه سرزمین فلسطین، اینکه به هر حال نام این خطه فلسطین بود و بعد که در واقع سرزمین هایی از عثمانی جدا شدن و نام های دیگری برشون گذاشته شد، مثل حجاز که تبدیل به عربستان سعودی شد، مثل اردن هاشمی، مثل کشورهای دیگر، جز عراق که پیشینه و تاریخ و سابقه قدیمی داره و نام خودشه، بقیه کشورها تقریبا میشه گفت که نامهایی براشون ساخته و پرداخته شد. و خب قومیت‌ها و ملیت‌های دیگری و زبان‌ها و گویش‌های دیگری هم در این مناطق وجود داشت، مخصوصا در لبنان که خب در نزدیکی مرز فلسطینه و سمتی حضور بیشتر یهودیان با توجه به آنچه که در بیانیه بالفور وجود داشت در اون منطقه و به رسمیت شناختن و حضورشون در اون منطقه و مهاجرتشون از سرزمین‌های دیگر به اون منطقه، یواش یواش و آرام آرام دست بالا رو به اونها داد. قیومیت خیلی از کشورها هم در اختیار بریتانیا بود و این قیومیت باعث می‌شد که فضا رو باز بکنن برای حضور بیشتر صهیونیست‌ها. و از طرف دیگر بعد از جنگ جهانی دوم خلایی رو ایجاد کردن که اونها بتونن با سلاح‌های خودشون مردم رو از اونجا بیرون بکنن، آواره بکنن و در نهایت اشغالگری خودشون رو مسجل بکنن. به بهانه این و به اسم این که ما زمین‌هایی رو خریداری کردیم از عرب‌ها، اون بخش کوچیک رو ضمیمه بکنن به بخش‌های بزرگتری که اشغال می‌کنن و در نهایت کشوری رو تأسیس بکنن که این کشور آرام آرام باز هم در جنگ‌های بعدی گسترش پیدا کرد و مناطق اشغالی هم بهش ضمیمه شد. مناطق اشغالی که دنیا میگه اشغالیه، همه دنیا از امریکا بگیری تا ژاپن همه میگن اشغالیه، ولی یهودی‌ها دارن اونجا در واقع شهرک میسازن، زندگی میکنن، کیف میکنن، هیچ کس هم نیست چیزی به اونا بگه. خب در مورد روز قدس توضیح دادید که چرا این روز به این صورت نامگذاری شد. حالا به تاریخ جدیدتر بپردازیم. امروز روز
ممنون از لطف شما. ما چند تا چیز توی امروز داریم. اینکه صهیونیست‌ها توی چه مرحله‌ای هستن امروز، با توجه به اینکه از نظر داخلی انشقاق‌های سیاسی و غیره دارند و می‌بینیم که هنوز این موضوعات داخلیشون هم مطرحه. یک بحران هویتی باش درگیر هستن صهیونیست‌ها. این بحران هویتی حالا توی شکست‌های منطقه‌ایشون، توی بحث حالا از قدیم بیایم شروع کنیم، از لبنان بیایم شروع کنیم، توی شکست‌های لبنان، شکستشون توی بحث جنگ شش روزه‌شون و با حماس و شکست‌های مختلفشون تو بحث سوریه و غیره، یک بحث اساسی وجود داره که این شکست همش برمیگرده به یک موضوع، که این موضوع برمیگرده به روح و قاطبه محور مقاومت، که این محور مقاومت بوده که تا به امروز تونسته سیلی های محکمی به دهان این حالا صهیونیست های منطقه‌ای بزنه و این بحران هویتی براشون ایجاد کنه. و این بحران هویتی تا جایی میکشه که خب میخوان با حالا بحث امروز بیایم صحبت کنیم، میخواستن یک طرحی اومدن برای حالا بازسازی اون چهره خودشون، اومدن یک طرحی رو پایه‌گذاری کردن، این طرح عادی سازی روابط یا مثلا صلح منطقه‌ای. اومدن پایه‌گذاری کردن که این صلح منطقه‌ای بیشتر خب میتونیم بگیم که خب کشورهایی که الان حرف از صلح میزنن با حالا اسرائیل و سرزمین اشغالی، این کشورها در قبل از این هم به صورت پنهان و گاه اوقات آشکار با این کشور روابط داشتن و خب حالا به نوعی حالا یه جایی آشکار شده تو اخبار و رویدادها که مثلا وزیر این کشور رفته تو اون کشور و حالا صحبت‌هایی شده و غیره، ولی امروز اسرائیل میاد از این آخرین حربه خودش که حالا عادی سازی روابطه، بگه ما با جهان عرب مشکلی نداریم، اومده با این دولت‌ها وارد این که حالا صحبت از عادی سازی کرده و وارد عادی سازی شده، ولی این که قاطبه مردم و قاطبه حالا اون کشور این موضوع رو بپذیرن اینطور نیست. ما میتونیم ببینیم توی موضوعات مختلف اینو و یه بحثای مختلفی این موضوع داره. اصلی ترین بحثش اینه که حالا بعد از شکست طرح بزرگ، حالا توی مهندسین میگن مگا پروژه، یه بحث داعش یک طرح بسیار بزرگ برای منطقه بود، میخواستن این منطقه رو با یک شیوه جدیدی اداره کنن و یک حالا یک قده سرطانی جدیدی به جان مسلمانان بندازن که این قده سرطانی با اسم مسلمانی بیاد با خودشون به جنگ بپردازه و خدا رو شکر محور مقاومت با وحدت و با یک پارچگی تونست این فتنه رو، این حالا طرح فرامنطقه‌ای و از این منطقه بر بکنه. و اینکه امروز وحدت اصلی ترین جاییه که صهیونیست ها ازش ضربه میخورن، یعنی میتونیم بگیم که حالا امروز طرح یهودی، طرح صهیونیست ها اینه که بیان یک دو قطبی بسازن بین کشورهایی که اومدن عادی سازی روابط کردن و کشورهایی که عادی سازی روابط نکردن. این یک دو قطبی باز بین جهان اسلام را بیاندازن که آقا خب این محور مقاومت باعث مثلا چی میگن ناامنی منطقه شده یا غیره، و این حالا به نوعی میشه خنده‌دار دونست این موضوع رو، چون محور مقاومت از آغاز تا به امروز در هر کشوری به کمک مسلمانان رفته و این یک فرهنگ، یک گویش یا یک بیانی از اسلام، واقعیت اسلامه که بیایم با همدیگه با کمک همدیگه این اسلام و مسلمانان رو نجات بدیم توی این منطقه. این محور مقاومت در هر کجا به کمک مسلمانان رفته تونسته بدون اینکه بخواد هزینه‌ای برای مردم ایجاد کنه با شکل امنیت مردم پایه و با محوریت مردم اون کشور و اون منطقه رو به امنیت قبلیش برگردونه. و این میتونه اینکه حالا مثال بزنیم، هم توی لبنان بوده، حزب الله لبنان بسترش با مردم بوده، عراق حالا هشت شعبی و نیروهای دیگرش بگیم بسترش با مردم بوده، توی سوریه هم بستر نیروهای اصلیه که با داعش درگیر شدن، بستر اصلیش مردم و حالا ارتش سوریه بوده. یعنی واقعیت این موضوع واقعیت اساسی. امروز ما میبینیم که برخی با حالا نگاه‌های غرب‌گرایانه میان با معیارهای مادی میخوان این سیاست ها رو بررسی کنن، یعنی مثلا بگن که آقا چقدر دریافت مادی از این موضوع داشتیم. ما معیار اصلیمون توی نگاه محور مقاومت نگاه اسلامی، نگاه محوریت، این که جهان اسلام با وحدت و کمک همدیگه بتونیم یک امنیت اصلی و داخلی و مردم پایه ایجاد کنیم.
بله. حالا اجازه بدین چون بحث به اینجا رسید این رو اندکی از شنوندگان بخوایم که تلنگری باشه در ذهن داشته باشن تا انشالله در موردش صحبت بکنیم. میخوایم با یکی از ورزشکارانی صحبت بکنیم که بازم از ایشون سابقه رادمردی و جوانمردی سراغ داریم و از کسانی هستن که خب در رقابت‌های گوناگونی شرکت داشتن در یک رشته رزمی، رشته انفرادی که در نهایت ایشون هم در یکی از رقابت‌های بین‌المللی که اگه اشتباه نکنم در هلند بود در مقابل نماینده رژیم اشغالگر قدس حاضر نشدن. جناب آقای سجاد خوش‌سیرت، تکواندوکار ملی پوش گیلانی کشورمون، درود بر شما.
سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. سجاد خوش‌سیرت هستم از استان گیلان، شهرستان رشت و مدال‌های مختلفی رو در سطح آسیا و دنیا به دست آوردم که مدیون زحمات خانواده عزیزم هستم. بعد از خانواده عزیزم مربی خوبی داشتم که به هر حال خیلی توانمند بود و کمک های زیادی رو انجام داد و تونست که من رو به مراتب بالا برسونه که استاد یزدان پرست هستش که هر جا هستن انشالله که همیشه موفق باشن. من
خواهش میکنم. شما البته اگر اشتباه نکنم یه بارم مسابقات دانشجویان بود که شما پیروز اعلام شدید در یک رقابت.
احسن. بله
درست میگم، درست شما بودین.
المپیک دانشجویان جهان بودنش.
آره و خب میگم شما تو اون زمینه هم انشالله میگم از قهرمان ها خوب حمایت بشه و طبیعتا اتفاقات بهتری هم رقم میخوره. اما شما با اون خاطره و اون اتفاق شاید این بار دنبال این بودید که حقانیت جدید رو اثبات بکنید در ورزش و اینجا بود که در مقابل کسی قرار گرفتید که معیارهای اخلاقی شما اجازه نمیداد در مقابل او وارد میدان بشید. به نظرم سزاواران است که از شما بیش از دیگران قدردانی بشه به خاطر اینکه شما به هر حال حقتون جای دیگر خورده شده، اومدید حق جدیدی رو از میدان مبارزه بگیرید، ولی خب به هر حال آنچه که معیارهای اخلاقی است مانع میشه و من از شما خیلی خیلی سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. الان یهو در ذهنم تلنگر خورد، یادم افتاد که شما این اتفاق براتون افتاده بود. حالا خودتون از اون رقابت‌های هلند بگید برامون بیشتر.
بله قبل از اون این رو چون برای فرمودین یه نکته خیلی کوتاه بگم. بله المپیک دانشجویان جهان بود که بنده در مسابقه سوم خودم با حریف تایلندی که رنکینگ یک دنیا بود باش مسابقه کردم که راند طلایی داورا برتری بر من دادن که بعد از دو ساعت متاسفانه اون کشور تایلند ورود کرد و رأی بازی رو برای اولین بار توی دنیا عوض کرد که من هم مدال حداقل برنز دانشان جهان خودم رو از دست دارم. یعنی آماده مسابقه با کره جنوبی بودم برای نقره که متاسفانه اونجا به این شکل رقم خورد که خیلی هم واقعا دروهی من تاثیر خیلی بدی داشت. حالا جوایز اینا به کنار ارزش مدالش برام خیلی مهم بود که بعد از اون حالا ما برای مسابقات هلند اعزام شدیم که در ست بازی خودم رو با امتیاز خیلی خوب برنده شدم که حریفه رو ناکوت کردم. در بازی چهارم خودم مقابل رژیم اشغالگر بود که برحال اسم من اونجا افتاد که باید رو در رو بازی میکردم که خودم برحال به خاطر فرمایشات مقام معظم رهبری و اینکه این رژیم رو ما به رسمیت نمیشناسیم برحال با این رژیم مسابقه ندادم و از مدال خودم برحال خیلی میتونه سرنوشت ما رو تغییر بده گذشتم.
بله خیلی ممنونم از توضیحاتتون آقای خوش‌سیرت. چه برخوردی خودتون با خودتون داشتید قبل از اون مسابقه و بعد از اون مسابقه؟
قبل همین مسابقه که من که نمیدونستم همچین اتفاقی میخواد بیفته و اینکه خب خیلی رویه داشتم برای مدال طلای اونجا. این گفته بودن که اگه اونجا مثلا طلا کسب کنی مثلا در مسابقه در اردوی تیم ملی خیلی بر ما تاثیرگذار هستش توی مثلا فیکس شدن و برای اعزام به مسابقات جهانی، چون اونجا رنکینگ های واقعا 1 و 2 و 3 توی دنیا تو این مسابقات هم شرکت داشتن. یه به هر حال خب